بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث دیات توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در آخرین مسئله بحث شجاج بود و آن این بود که حاکم شرع ولی من لا ولی له، یعنی هم میتواند در قتل عمد قصاص کند و هم مصالحه بدیه کند و هم در قتل خطا و شبه عمد دیه بگیرد و آن را در بیت المال مسلمین بگذارد. ولی عفو نمیتواند بکند چون مصلحت مسلمین نیست و مسئله شخصی نیست، بلکه مربوط به جامعه مسلمینه. اون چه صلاح اونهاست باید انجام بدهد. برای این مسئله گفتیم سه دلیل داریم. دلیل اول اجماع بود و مدرکی بود و دلیل دوم هم قاعده شرعیه عقلیه عقلائیه هرچی میخوام اسمش بذاریم در اینجا حاکم بود که شرعش رو دیروز به طور کامل بیان کردیم. و اما امروز بریم سراغ احادیثی که در باب داریم، بالخصوص در این باب حدیث وارد شده. احادیث متعدده اما عمده آن یک حدیثه، بقیه یا شاخ و برگ آنه یا دلالت چندانی نداره. العمده روایت صحیحه ابی ولاد. و اون روایت یک باب شسته از ابواب قصاص نفس، براموش نشه ابواب قصاص نفس، اینم یک باب شست. سند معتبر محمد ابن یعقوب است و عن محمد ابن یحیی و عن احمد ابن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحناد. تمام رجال سند مورد وثوقم. قال سألت ابا عبدالله عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما، قاتل و مقتول هر دو مسلمان بودن. نسخه بدلش داره عمدن، کلمه عمدن تو نسخه بدل. فلم یکن للمقتول اولیاء من المسلمین، مقتول ولی مسلمان نداشت الا اولیاء من اهل ذمه من قرابته. اولیای داشت ولی اهل ذمه بودن، از بستگانش بودن و اونا نمیتونن ارث ببرند. کافر از مسلمان ارث نمیبره، دیه هم جز ترکه است، کافر از اون ارث نمیبره. فقاله علل امام ان یعرض ان یعرض ثلاثیه ان یعرض علا قرابتهی من اهل بیته، در نسخه هم داره من اهل دینه، الاسلام، عرضه می دارد به اینها اسلام را. شماها کدومتون بیاد مایلید مسلمان بشوید و دیگر بگیرید یا قصاص کنید؟ شما اولا هست. معلوم میشه بعد از وقوع جنایت هم اگر کسی مسلمان بشود، او مالک دیه، او مالک قصاص میشود، ولو بعد وقوع الجنایه اسلام بیاره، ولو به حسب ظاهر اسلام بیاره. ما مأمور به باطن نیستیم. فمن اسلم منهم فهو ولیه، هر کسی از اونها مسلمان شد ولی دمه. یدفع القاتل الیه، یخه قاتل رو میگیریم و به دست این ولی دم تازه مسلمان شده میدهیم. فإن شاء قتل و إن شاء عفا، میخواهد قصاص کند، میخواهد عفو کند. و إن شاء اخذ الدية، سکار یا قصاص یا اخذ دیه یا عفو. خب این در صورتی که مسلمان بشن. اما این مسلمان نشدن چی؟ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَدٌ كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ، امام ولی امر خواهد شد. اینجا سه تا انشاءه نیست، دو تاست. اونجا سه تا بود، اینجا دو تاست. فَإِنْشَاءَ قَتَلْ وَإِنْشَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ فجعلها فی بیت مال مسلمین، یا عفو ببخشید یا قصاص یا اخذ دیه. لأن جنایت المقتول کانت علی الامام، آدمی که ولی نداره اگر جنایت خطایی کنی باید عاقله بدن، عاقله نداره، کی باید بده؟ امام باید بده، بیت المال باید بده. همان گونه که بیت المال مسئول جنایات خطعی این من لا ولی الله، اگر مقتول واقع شده دیه ای میخوان بدن، اونم مال بیت المال. من علیه الغرم فله القنم، قرامت و قنیمت هر دو با هم. فکذالک تکون و دیته امام مسلمین، خیلی صریح و واضح. راوی سوال میکنه راجع به عفو، چون امام سخن از عفو نفرمود. قلتو فإن عفا عنه الإمام، اگر عفو کنه چی؟ قال فقال انما هو حق جميع المسلمين، حق همه مسلمان هاست. و انما علی الامام ان یاخذ ان یقتل و انما علی الامام ان یقتل او یاخذ الدیه. یکی از این دوتا هر کدام مصلحتی، اگر قصاص مصلحت بود قصاص، اگر دیه مصلحت بود دیه. ولیس له ان یعفو، حق عفو نداره برای اینکه مصالح مسلمین در نظر باید گرفته بشه. عرض کردم دیروز اگر مصلحت مسلمین در عفو باشه، الان جنگ و جدالی واقع شده بین قبائل و طوائف بر سر قتلی، اگر ما قصاص کنیم سبب میشه این تسلسل پیدا میکنیم قتلها، اگر عفو کنیم باعث وحدت صفوف مسلمین میشود. در اینجا مصلحت ایجاب میکنه که باید عفو کنیم، منتها چون غالب موارد مصلحت دیه است، یا قصاص یا دیه حداقل، لذا اون استثناء رو ایشون بیان نفرمودن، در روایت نیامده. و الا اگر واقعا مصلحت مسلمین در عفو بشود، جای شک نیست که باید امام عفو کند. بله بله، خود تعلیق میگه حق مسلمینه. خب اگر مسلمین مصلحتشون عفو، در بای صغیر ما همی میگیم، ما میگیم قیم ولی وسیع حق نداره مال صغیر رو عفو کنی. یعنی اگه پدر این بچه رو کشتن، قیم و پدر بزرگ و امثال زاده نمیتوانن قاتل رو عفو کنن، به صرفه صغیر نیست. کما این که ما میگیم این روزا غالبا قصاص هم صرفه صغیر نیست، الان قصاص کنید چه باید در رئیس عقیل داره، بعد از آن غالبا دیه به صرفه صغیره، غالبا در محاکم هم ظاهرا به سراغ همین میرن، به سراغ دیه میرن برای صغیر، اونجا هم همین میرن. خب این روایت دلالتش واضح نسبت به هر دو حکم، سندش هم صحیح و مشکلی نداره. بله سوال میکنن، میگن مگر امام حق بر جمیع مسلمین نداره؟ جوابش این است، امام هم در چارچوبه مصالح مسلمین، نه به زیان مسلمین، به زیان مسلمین امام کار نمیکنه. اگر به مصلحت باشه، فرض این است که در قالب موارد عفو مصلحت نیست، قالب موارد نیست، چرا باعث جرأت میشه؟ و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، چرا قرآن این میگه؟ برای این که اگر قصاص نباشه یا دیه نباشه، دیه هم کمتر از قصاص نیست، نقل داغه. اگر اینا نباشه باعث جرأت و جسارت جانیان میشه. ولذا لکن فی القصاص حیات، دیه هم فی الحیات، عقاهی استثنائیه. وارث اصلا نداشته باشه، ببینید طایفه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، پنج گروه هیچ کدام موجود نباشن، فامیل که هیچی، زامنه جریره هم نباید باشه، زمان عتق هم نباشه، زمان جریره هم نباشه، هیچ کدام نباشه، نوبت به امام میرسه که مرحله ششم واقع شده. خب همین حدیث ابوالله دویش از هم هست، منتها فقط بخش آخره. عرض کردم عمده حدیث یکه، دوی باب شستم، دوی باب شست. بعد تأمین اجتماعی میتواند جانشین ولاء عتق ولاء جریره بشه، بیمه میتواند جانشین، اون یه بحث دیگه. روایت دو هم ابی ولات همون روایته، منتها تقطیع شده، یه تکه کوتاهشه. قال قال ابو عبدالله علیه السلام فالرجل یقتل ولیس له ولی الا الامام. بعد میفهمم لیس له ان یعفو، دیگه من نمیخونم تکراریه، فقط نمیتونه عفو کنه رو میگه، اما اون عبارت مفصل رو که به قرابش از غیر مسلمین پیشنهاد اسلام میکنن، اگر اسلام آوردن چنین، اگر نه آوردن چنین، اینا رو نداره، فقط اون قسمت آخر آخر داره که لیس له ان یعفو. همین ظاهرش تقطیع اون حدیثه. ابو ولاد دوباره که این از امام صادق نشنیده، یه بار مفصل یه بار مختصر، همون مختصر مفصل رو خودش تقطیع کرده. تقطیع در احادیث با حفظ معنا جایزه، در اصول خونده ایم جایزه، نقل به معنا جایزه، تقطیع جایزه، منتها به طوری که ضربه ای به محتوای حدیث وارد نکنه. پس این حدیث دوی باب شست هم چیزی از جز حدیث یک نیست. سه باب شست هم یه حدیثی داریم. من اینو یادم رفت سوال کنم ازتون، وان این است که این حکم دوم رو میگه، آیا از حکم دوم به دلالت التزامی حکم اول رو هم میشه گزش کرد؟ اصل ولایت امام وقتی میگه عفو نمیتونه بکنه، دیه میتونه بگیره، معنیش این است اصل ولایت امام مسلمه، اون که هیچ، مسلمه، واضحه. بنابراین ولو حدیث دوم ناظر به حکم دوم است، ولی به دلالت التزامیه حکم اول هم استفاده میشه. اینو ارسال مسلم کرده، واضح گرفته، لا یحتاج الی البیان گرفته. و اما حدیث سوم، حدیث سوم از سلیمان ابن خالده، این هم سندش مشکل نداره، راویان متعددی داره که این راویانی ثقه هستن. عن سلیمان ابن خالد که خود اینم ثقه است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل مسلم قتل عن رجل مسلم قتل و له اب نصرانی و له اب نصرانی، پدرش نصرانیه، پسر مسلمانه، مقتول شد. لمن تکون و دیتو، یش مالکیه. خوب دقت کنیم ببینیم این حدیث دلالت داره یا هیچ دلالت نداره. لمن تکون و دیتو قال تو خز، یاد میگیریم، فتجعل فی بیت مال مسلمین، میگیرن میزن تو بیت المال. کی میگیره معلوم نیست، لأن جنایته على بیت مال المسلمین، لأن جنایته على بیت مال المسلمین، جنایاتشو اگر خطایی باشه بیت المال مسئوله، پس دیش هم مال بیت المال. کی میگیره؟ نداره. دعوال هر کسی که ناظر بر بیت الماله، حاکم بر بیت الماله، کی ناظر بیت الماله، کی حاکم بیت الماله، امام دیگه. به علاوه اینو دقت کنین، هم نکته قابل ملاحظه ای هست، در بسیاری از آیات ما می‌بینیم مسائلی است که خطاب به همه مؤمنین می‌کنه. از سارق و سارقه فقط او عیدون، فقط او، شما از زانیت و زانی فجلدو. این فجلدو یعنی همه بلند شن که شلاق بردارن بیفتن به جان من، یا همه یه کارد تیز کنن بیفتن به جان دست ساره. اینا به خاطر همون چیزی که دیروز خدمتتون عرض کردم که مسئله حکومت و اینکه مجازات، امنیت، نمیدونم سد ثغور و امثال ذلک اینا به عهده حکومت سپرده شده، این یه مسئله مسلم بوده، قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم بوده. فقط او یعنی فقط حاکم، حالا از طرف هر کیه، ما میگیم از طرف خدا، اقوام غیر مذهبی میگن از طرف مردم، ما میگیم از طرف خدا. مردم هم اگر میگیم در مسیر تحقق فرمان خداست، اونم حقیست که خدا به مردم داده، درست؟ بنابراین فقط او یعنی فقط اون کسی که این گونه مسئولیت ها بر عهده اوست. این گونه مسئولیت بر عهده کیه؟ بر عهده حکومت دیگه، بر عهده او. نه حفظ نظم نمیشه، ایشون میگن با حفظ نظم میشه بی نظمی بکنه. کی؟ طرف کیه؟ هر کی دلش میکنه. اولیای مقتول، اولیای مقتول یکی دوتا نیستن، همه بودنشن بیافتن به جان. هر جمعه همینه، ایشون میگه با نظم میشه بی نظمی کرد. اگر بدی دست حاکم باد باشه یه نفر، حتی حاکمم حکومت شورایی نیست، در مقام تصمیم گیری ممکن است شورایی باشه، ولی مقام اجرا شورایی نیست. این اول باید فرمان بده کار انجام بشه. هر جا مجل لازم میاد میگن میشه این کارا بدن دست مردم، هر که بلند شد هر گوشه دلش خواست تصفیه حساب با دیگری میخواد بکنه، بگه بله دیدم زنا کرد، دیدم هم چیکار کرد، شراب خورد، دزدی کرد. این که سنگ بر سنگ بند نمیشه. بنابراین مرجع ضمیر فقط او معلومه، مرجع ضمیر فجلدو معلومه، تو خزو و تو جلفی بیت مال المسلمی مرجع ضمیرش معلومه. اینا یه قرینه ای دارد، اون قرینه عقلاییه که مشکلی نیست. چند تا روایت تا اینجا خوندم؟ سه تا روایت. روایت سوم دلالتی نداشت جز به دلالت التزامی، دومی هم که بازگشت به اولی می شد، و هر سه در باب شصت بود. یک و دو و سه باب شصت. یه روایت هم در مستدرک، اونم ظاهرا همون روایت ابو ولاده که به صورت چیز مرسله در مستدرک نقل شده. بله خب، یه جنبندی کنم و از این مسئله بگذرم بریم سراغ مسئله مهم، مسئله سقط جنین. جنبندی این شد، به حسب روایات مسئله ثابته، لولل اجماع و لولل قاعده، همین روایات ما را کافی بود، همون یه دونه روایت ابی ولاد و صحت سنده ها و صراحت دلالت ها. اون دو سه روایات را هم بعضیش متحد با روایت ابی ولاده، بعضی هم معید روایت ابی ولاد میشه، ولی محور اصلی همون روایت ابو ولاد بود. هازا تمام الکلام در مباحث شجاج و جرام. بعد مرحوم امام قدس سره الشریف میگه القول فی اللواحق، اینا باقی مونده های ابواب دیاته. چند مسئله مهم، اول مسئله جنین رو میگن. در بحث جنین ایشون یه مقدمه دارن و 11 تا مسئله، یه مقدمه و 11 تا مسئله. این 11 تا مسئله 10 تاش جنینه، 11 همیش میته. کسی سر میت رو ببره، دست میت رو قطع کنیم، شکم میت رو پاره کنیم، 11 همی مال میته، ولی عنوان جنینه. چرا؟ برای این که بعدن خواهیم گفت میت به حکم جنینیست که روح درش دمیده نشده. جنینی که روح بهش نمیدن ما قبل خروج روحه، میت بعد خروج روحه. جنین قبل خروج روحه، میت بعد خروج روحه. مثل همان هر دو، یشم یکیه، شباهت به همم داره. و لذا 11 مسئله ایشون آمده در زید جنین قرار داد. متن مقدمه رو میخوانیم که برای جنین 6 حالت ذکر کردن: علقه، ببخش، نطفه 1، علقه 2، مزغه 3، عظام 4، و بچه کامل، جنین کامل قبل ولوج روح 5، و جنین کامل بعد ولوج روح حی زنده حرکت میکنه 6. یه های اینا رو میگم، این در مقدمه ذکر میکنم، ولی ما در ذکر این انشاءالله خواهیم گفت در عصر و زمان ما مسائل مهمی است که در تحریر الوسیله بحث نشده و الان محل ابتلاع است و ما باید بحث کنیم. کی ثابت بکنه؟ طبیب آیا زامنه؟ پدر زامنه؟ مادر زامنه؟ هر 3 زامنن؟ هر 2 زامنن؟ و آیا حتما باید به صورت جنایت باشه یا بدون جنایت هم اگر پدر مادر؟ مسئله بیماری مادر خیلی مهمه، مسئله بیماری جنین. سوال میکنن این روزا که ما آمدیم عکس برداری کردیم، میگن چی؟ سونوگرافی کردیم و مسلم شده این بچه ناقص الخلقه است، متولد بشه بلایی است آخر عمر برای خودش و برای پدر و مادر. قبل ولوج روح هنوز انسان کامل نشده. آیا میشود در اینجا ثابت کرد؟ نمیشود ثابت کرد. و همچنین مسائل مربوط به کنترل موالید، اگر روزی روزگاری ثابت شد که فزونی جمعیت باعث جهل و فقر و بیماری و عقب ماندگی است و بنا شد فزونی جمعیت رو مهار کنیم، آیا از طریق سقط جنین در مراحل ابتدایی می توان فزونی جمعیت رو مهار کرد؟ با اینا یه مسائل مهمی است در عصر و زمان. کفارش ایشون متعرض میکنن کفاره داره یا نداره، اونتا دیه داره یا نداره، در این جاها باید بحث کنیم. علی کل حال این، من متن کلام ایشون رو میخونم در مقدمه، بعد این مسائلی که عرض کردم در ذیل این مقدمه ما ذکر میکنیم چون اینا مهمه، بعد میریم سراغ اون مسائل دهگانه‌ای که ایشون دارن که شاخ و برگ مطلب است، اهمیتش در این حد نیست. متن کلام امام قدس سره: القول فی اللواحق و هی امور، الاول فی الجنین، الجنینو اذا ولج فیه روح ایشون از آخر میگیرن یا اول؟ خیلی از فقها ها از اول گرفتن، از نطفه و علقه و مزغه و همین دو تا بالا، ایشون از کامل میگیره میاد ناقص. الجنین و اذا ولج فیه روح ففیه دیه کامله، دیه کامله باید. فراموش کردم این جمله را عرض کنم که در جنین اگر عمدنم قتل کند دیه است، قصاص نیست. دیه کامله قصاص نیست. در بعض جاها نمیدانستن این مسئله را قصاص کرده بودن، در سر ایجاد شده بود. ادله شما ذکر میکنیم چرا ولکن فی القصاص اینجا استثناء شده. ادله داریم. الجنین اذا ولج فیه روح ففیه دیه کامله، الف دینار. خب هزار دینار مال مسلمان مرده. مرد بودنش بعد از اینکه ساقط شد معلوم شد. پسر مسلمان بودنش چی؟ بله، قاعده تبعیت دیگه. اذا کان به حکم المسلم الحر، این اشاره به این معناست. اذا کان به حکم المسلم الحر، کی به حکم مسلم الحر است؟ اون وقتی که پدر یا مادر مسلمان باشن و حر باشن. و کان ذکرن، ذکر هم باشه، الف دینار یک کامله. و فی الانسا نصفها، اگر دختر باشه نصف دیه کامله. ذمی باشه چقدر میرسیم؟ یه دهم. نمیدونم عبد باشه چقدر؟ یه دهم. میرسیم اونا رو. اونا تو مسائل دهگانه است، ذمی و چه و چه اینها تو مسائل دهگانه. خب این صورت ششم به اصطلاحشون. و ازکتس اللحم و تمت خلقتو، این صورت پنجمه. ازکتس اللحم، گوشت به استخونه ها پوشیده شد. و تمت خلقتو، خلقت کامل شد. ففیه معت و دینار، صد دینار. قبل ولوج روح یه عشره، صد دینار. کمان که میت رو هم کسی سرشو ببره، صد دینار. مثل جنین. ذکرن کان الجنین او انسا، اینجا مذکر مؤنث فرق نمی کنه. چرا فرق نمی کنه؟ کمتر از ثلث دیگه، یه عشره. در یه عشق با هم تفاوتی ندارن. ولو لم یک تسه، صورت چهارمه. اللحم، اگر پوشش لحم نباشه. و هو عزم، عجیب این از عجایب خلقت، وقتی که مزغه شد گوشت جویده، بعدش استخوان میشه، فقط عظام میشه. بعد فکسون العظام لحما میشه. امروز هم همین میگن، عکس برداری هایی که از داخل رحم کردن تمامی حالت رو به صورت مستقیم عکس برداری کردن، حالت علقه و مزقه و نمیدونم بعدش عظام و کسان العظام و بعدش هم اینا رو فیلم برداری کردن. تمام در 20 دقیقه نیم ساعت تمام این دوران ها رو نشون میدن. و اینی که قرآن داره فکسان العظام لحما، کاملا در همین فیلم های ویدیویی دیده می شود. خب اگر هو عزم فقط استخانه ففیه سمانونه دینارا 80 تا. و فی المزغه مرحله سوم به صورت گوشت جویده است، شکل نداره، هیچینی. ستونه 60 دینار. و فی العلقه به صورت خون بسته شده، یه قطع خون کوچولویی هست، 40 دینار. و فی نطفه، نطفه منظور چیه؟ و فی نطفه آیا منیه یا نه؟ بعد از آنی که ترکیب بشود نطفه مرد با نطفه زن، و فجعلنا فی قرار مکین. عجب این است که این آیه هم میگن امروز ثابت شده توی همون فیلم ها و اینها، میگن در بیرون رحم نطفه مرد و زن با هم ترکیب میشه در دهانه رحم. بعد که ترکیب شد کامل شد به سوی رحم حرکت میکنه، مصداق فجعلناه و فی قرار مکین میشه. و این عجیبه. بعد درس های آفرینش واقعا در مسئله چنین است، یکی از جاهایی که خدا رو خوب میشه شناخت همین آدم تطورات جنینه که در قرآن هم دوش خیلی تکیه شده. و فی نطفه از استقر و فی رحم اشنون 20 تا، پس 20 تا و 40 تا و 60 تا و 80 تا 100 تا. بعدم یه کامل جمله آخر رو بخونم، من غیر فرق فی جمیع ذالک بین الذکر و الانثی، فرقی در اینها بین مذکر و مؤنث نیست. سوال، علقه کجاش معلوم مذکر یا مؤنث؟ نطفه کجاش معلوم مذکر و مؤنث؟ بله، مزغه هیچ کس تشخیص نمیده، احدی تشخیص نمیدونه، باید سونوگرافی معلوم نمیشه، تا خلقت کامل نشه که معلوم نمیشه. چرا ایشون میگن من غیر فرق من ذکر و مؤنث؟ میدونم، از کجا معلوم میشه که شما میگید فرقی نداره؟ جوابش اینا نیست، جوابش یک کلمه است. دقت کنید، اگر ما فرق بین مذکر و مؤنث واقعی بذاریم، علاقه دائما مشکوک، مشکوک شد باید بین الدیتین بدیم، اثر داره دیگه. ای فرق بین مذکر و مؤنث باشه، ما که نمیدونیم این علاقه واقعا چیه، یحتمل مذکر یحتمل مؤنث، مذکرش دو برابر مؤنث ای باشه، مشکوکش باید بینابین بدیم. توجه دارید؟ مزغه را نمیدونه مذکر یا مؤنثه، ولی فی علم الله یا مذکر یا مؤنثه، از همون موقعی که نطق منعقد میشه یا مذکر یا مؤنثه، ما نمیدونیم. اگر بین ما فرق باشه، در مشکوک اثر شرعی داره، وان این است که باید بینیتین رو بدیم. پس این من غیر فرقین، معنیش این است که فکرتون از این نظر راحت باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.